صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان عزیز، این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد نیز خواهد بود. کتاب مقدس قانون اساسی ایمان مسیحی است. این کتاب تعیین می کند که به چه چیز باید ایمان داشت و به چه باید عمل کرد.
شنوندگان ارجمند، از شما دعوت می‌کنیم تا با ما در این برنامه همراه باشید و از کلام خداوند بیاموزید. دعای ما نیز مانند داوود این خواهد بود که ای خداوند، طریق‌های خود را به من بیاموز و راه‌های خیش را به من تعلیم ده. مرا به راستی سالک گردان. آمین.
برنامه های ما همه روزه از ساعت 21 تا 23 شامگاه به وقت تهران روی امواج کوتاه ردیف 25 متر فرکانس 12.150 هرتز قابل دریافت است.
و شما می توانید با آدرس ایمیل persianvoice.org با ما مکاتبه کنید. از دریافت پیشنهادات و سوالات شما خوشحال خواهیم شد. شنوندگان ارجمند، برنامه امروز و کلام خداوند را از دهان برادر عزیزمان پارسا خواهیم شنید و دعا می کنیم که آنچه در این برنامه بیان می شود منظور نظر خداوند باشد.
دوستان و همراهان عزیز سلام، پارسا هستم و خیلی مفتخرم که می تونم با یک برنامه جدید در خدمت شما دوستان باشم. خداوند خدای خودمون رو برای مهیا کردن این فرصت شکر می کنیم.
عیسی کنان روی زمین، در حضور خداوند فریاد شادمانی سردهید. خداوند را با شادی عبادت کنید و سرودخوانان به حضور او بیایید. بدانید که او خداست، او خالق ماست و ما قوم او هستیم و گوسفندان چراگاه او. با شکر گزاری از دروازه های خانه او داخل شوید، سرودخوانان به صحن‌های او بیایید. او را پرستش کنید و نام مقدسش را گرامی بدارید. خداوند نیکوست.
به گونه غریب در مسیری اشتباه بوده ایم. نتیجه دردناک قرار گرفتن در راه اشتباه می تواند تشویق کننده ترین انگیزه برای بردن ما به راه درست باشد. اما وقتی که نمی دانیم چه کنیم، چه می کنیم؟ اغلب درخواست کمک می کنید، اما پاسخها به کار نمی آیند. حکمت می طلبید، ولی مشاور حکیم نیست. آن هنگام که نمی دانید به چه فکر کنید، به چه چیزی باید بیاندیشید. همه ما نیازمند دست یاری هستیم که ما را از آن سیاه چاله به بیرون بکشد. هر انسانی خواهان راهنمایی از جانب فردی خردمند و فرزانه است، به ویژه کسی که خداوند او را از حفره بیرون کشیده باشد. آنگاه که از حاویه خیش رهایی یافتید و در راه پای گذاشتید، به اطرافتان بنگرید. با سهیم شدن در سفر با تیر بختانی که گرفتار هستند، شما می توانید آن شخص فرزانه باشید که به وسیله مسیح فراخوانده شده اید تا کلام حکمت او را در زندگی آنان ندا کنید. این مجموعه مسیر و ردپای کوچک از حکمت نهفته در کلام خداوند است، حکمتی که در هیچ جای دیگر یافت نمی شود. دعای ما این است که این سری از تعالیم باعث برکت روحانی و همچنین اعتلای سطح آگاهی و معرفت ایمان مسیحی شما شنوندگان عزیز شود، تا بتوانید خدمت مؤثرتری در بست و گسترش خبر خوش رستگاری در مسیح داشته باشید.
موضوع برنامه امروز مربوط به سقط جنین هست و همینطور شفای بعد از سقط جنین. در این برنامه می آموزیم چگونه مطابق کلام خدا مشاوره و راهکاری عملی ارائه بدیم. لطفاً با ما همراه باشید.
آنان که تاکنون مبادرت به سقط جنین کرده اند، بار آسیب ژرف و شرمساری جانکاهی بر وجودشان سنگینی می کند. آن هنگام که ایشان با هجوم موضوعاتی همچون احساس تقصیر، دلواپسی و نگرانی از تأثر و تقصیر گرفته تا افسردگی یا حتی فکر خودکشی و امید برای اصلاح و ترمیم روابط احساسی و جنسی سالم دست و پنجه نرم می کنند. ورطه و گودال آنان عمیق و فراخ است، درک و پذیرش حقیقت الهی ممکن است که به زودی بر این زنان و حتی مردان آسیب دیده و مجروح که از درد انتخابهای ویرانگر گذشته مستأصل و عاجز شده اند وارد نیاید. آنان در بحبوحه دردشان به فردی شفیق نیاز دارند تا شفایی را که خدا می بخشد از او دریافت نمایند. هیچ گناهی انقدر بزرگ نیست که گناهکار نتواند از بند آن رهایی یافته و به سوی ارتباطی نزدیکتر با خدا نیاید. کلام خدا در کتاب مزامیر باب 34 آیه 18 چنین می‌فرماید: خداوند نزدیک شکست دلان است و روح کوفتگان را نجات خواهد داد.
سوالی که در ابتدا مطرحه اینه که نتایج سقط جنین چی هست؟ سقط جنین گرچه گاه با تأخیر، اما غالباً به نتایج احساسی جدی منتهی میشه. فشار عصبی پس از سقط جنین یک فشار نابسامان روانی آسیب زننده است که بسیاری پس از سقط جنین اون رو تجربه میکنن. زنی که از فشار عصبی پس از سقط جنین رنج میبره، ممکنه به این نتیجه برسه که قادر نیست افکار و احساسات دردناک مرتبط با سقط جنین خودش رو مرتب و پردازش بکنه. به دلیل از دست دادن فرزندش اندوهگین و غصه‌دار بشه و همینطور قادر نباشه که با خدا و نیز کسانی که در تصمیم گیری در مورد سقط جنینش با او هستن در آرامش قرار بگیره و همینطور ارزش خدادادی خودش رو درک و قبول نکنه. کلام خدا به ما اینطور میگه: گناهانم از سرم گذشته است، مثل بار گران از طاقتم سنگین تر شده است. کتاب مزامیر فصل 38 آیه 4. حالا ببینیم مراحل فشار عصبی پس از سقط جنین چیا هستن. 4 مرحله وجود داره که یک زن معمولاً در پی سقط جنین تجربه میکنه. هر یک از این مراحل فرصتی هستن که میتونه اون فشار رو بغرنجتر و حادتر بکنه و یا به حیطه فیض و رحمت خدا نائل بشه. به همین دلیل تصمیم‌های بیمار در این مراحل یا اون رو به سوی اسارت بیشتر یا به طرف آزادی سوق میده. دوستان خوبم، حالا اجازه بدید ببینیم این 4 مرحله چیا هستن. تسکین اولین اونهاست. او از اینکه بحران پایان پیدا بکنه و مشکل حادش ناپدید بشه احساس تسکین میکنه. مرحله بعدی توجیه و دلیل تراشی هست. این دوره گذرا زمانی رخ میده که مشکل اخلاقی دوباره خودش رو نشون میده و باعث پدید اومدن یک تمرین ذهنی برای توضیح منطقی و بهانه برای مبادرت به سقط جنین میشه. توجیهاتی از این قبیل: من نمیتونستم مادر خوبی باشم، پس بهتر بود که اون بچه رو به دنیا نمی آوردم. ممکنه در اون زمان ناراحت بودم، اما الان حالم خوبه. و یا توجیهی مثل این: سقط جنین قانونیه، پس هیچ اشکالی نداره. مرحله سوم سرکوب و واپس زدنه. احساس تقصیر و اندوه بسیار طاقت فرسا میتونه باشه و این غالبا از تحمل یک زن بیشتره. چه برسه به این که اون واقعا خودش رو به خاطر این کار ببخشه. و مرحله چهارم رنجش و تنفر هست. خشم و عصبانیت فرو خورده، پنهان یا سرکوب شده، موجب تلخی میشه که به طرز جدی مانع و خللیه در برابر ارتباط زن با فیض و رحمت خدا و همینطور تعامل با دیگران. با ایستادگی پیوسته در برابر فیض خدا در هر مرحله، زن اکنون ریشه تلخی رو تجربه میکنه که علیه اون در رساله به عبرانیان فصل 12 آیه 15 هشدار داده شده. مترصد باشید مبادا کسی از فیض خدا محروم شود و ریشه مراودت نموف کرده استراب بار آورد و جمعی از آن آلوده گردند. دوستان عزیز، خشم و عصبانیت فرو خورده و یا پنهان شده از خود اونهایی که در ارتباط با موضوع سقط جنین هستند سبب افسردگی و تلخی میشه. اگر این خشم و عصبانیت مورد رسیدگی و اقدام لازم قرار نگیره، ارتباط اون زن با خدا و تعامل اون با سایرین دچار خلل و تزلزل میشه. دقت به هر کدوم یکی از این چهار مرحله از فشار عصبی بسیار مهمه. ما باید بتونیم تشخیص بدیم که بیمار تو چه مرحله از این فشار عصبی قرار داره. حالا اجازه بدید ببینیم چه سازوکارهای تدافعی دیگه مورد استفاده قرار میگیره. شخص در برابر افکار، احساسات و خاطرات هراس‌انگیز خودش از خودش محافظت میکنه و راه دروغ گفتن به خودش رو اون موقعی که روبرو شدن با راستی و حقیقت بسیار دردناک به نظر میرسه هموار میکنه. این پندار بیپایه و بیهوده رهایی و وارستگی اون رو به تأخیر میندازه، چرا که خدا از راستی و حقیقت برای آزاد ساختن اسیران استفاده میکنه. اون چیزی که ما بیشتر از همه از اون میترسیم دقیقا همون چیزیه که لازمه باهاش روبرو بشیم. یکی از این حالات تدافعی انکار و تکذیبه، سرباز زدن از پذیرفتن واقعیت. من هیچ کار اشتباهی نکردم، هیچ احساسی ندارم. این توجیهیه که میتونیم اغلب اوقات بشنویم. یکی دیگه از این حالتهای تدافعی پرهیز و تفره رفتنه، اجتناب و کنارگیری از حقایق غیر قابل پذیرش. اون حتی میتونه منکر این بشه که سقط جنین روی اون هیچ اثری نداشته. موضوع دوم تلافی و جبرانه، تلاش برای سرپوش گذاشتن به کاستی‌های واقعی یا خیالی به وسیله بزرگنمایی یک نکته قوت. همه ما انسان هستیم، این کار خوبیه که انجام میدم. واکنش نشون دادن یکی دیگه از اون عوامله. سرکوب همه احساساتی که موجب نگرانی و دلواپسی هستن و ادعای تزلزل ناپذیری راسخ که دقیقا نقطه مقابل اون احساسات واقعی هست و غالبا با گریه هم همراهه. مثل این نمونه: من هرگز از تصمیم برای سقط جنین متاسف و سرخورده نیستم. در واقع اوقات پس از سقط جنین از بهترین سالهای عمرم بوده. دوستان عزیز دقت بکنید که واکنش طبیعی انسان به ترس و دلواپسی نه پذیرش و گام نهادن در اون با کمک خداست که ستیزه با اون یا گریز از اونه. باور این حقیقت که میتونه مورد انکار باشه، گریز و پنهان کردن اون، جایگزین کردن اون با دروغه. به واقع قدم زدن در ظلمت و موندن در تاریکی هست. تنها اون چیزی که در روشنایی قرار میگیره مورد آمرزش واقع میشه. پذیرش گناهان خودمون و درخواست برای آمرزش ما رو به جاده‌ای رهایی و وارستگی باز میخونه. هدف خدا از این امر نه نکوهش و شرمنده کردن ماست، بلکه آشکار کردن دل بخشنده و پرمحبت خودشه. کلام خدا در این رابطه در رساله به عبرانیان فصل 4 آیه 13 به ما اینطور میگه: هیچ چیز در تمام آفرینش از نظر خدا پنهان نیست، بلکه همه چیز در برابر چشمان او که حساب ما با اوست عریان و آشکار است. حالا اجازه بدید با هم ببینیم که علائم فشار عصبی چیا هستش. خداوند خواهان این نیستش که هیچ کس در فشار عصبی پس از سقط جنین زندگی بکنه. او از این عارضه استفاده میکنه تا انسانها را با جستجو برای تسکین درد، آزادی از حس تقصیر و زدودن تمام اون تأثیرات جانبی و مخرب به سوی خودش بکشونه. اولین این علائم حس تقصیر هست. گرانباری در اثر کجی و انحراف از قانون و قواعد اخلاقی یا شریعت خدا. علامت بعدی دلواپسی و تشویشه، حالتی از بیم و هراس،
آشفتگی در خواب، تنش روزانه و حتی ناراحتی‌های معده. علامت بعدی رفتارهای انزوا طلبان است. دوری کردن از موقعیت‌ها و چیزهایی که یادآور سقط جنین هستند، مثل حموم کردن بچه‌ها. علامت بعدی بی‌حسی روانیه، مهار کردن عواطف و احساسات. علامت بعدی افسردگی و افکار خودکشی هست. احساسات و عواطف تأخیر شده، احترام به نفس ضعیف و قصد خودکشی. علامت بعدی تجربه کردن دوباره است. داشتن کابوس‌های شبانه مکرر یا یادآوری سقط جنینی که حاصل یک انگیزه خاص بوده. و علامت بعدی باروری و موضوعات وابستگیه. تمایل به باردار شدن دوباره، دلهره ناشی از آبستن شدن و حتی اختلال در پیوند با کودکی که در آینده قرار به دنیا بیاد. علامت بعدی حس تقصیر حاصل از تلاش برای بقا هست. تلاش برای جبران مافات انتخابیه که از اون خودخواهی یا گناهکار بودن تعبیر میشه. علامت بعدی رفتارهای خودآزارانه است. برخی ممکنه که حالتهایی از نابسامانی در خوردن یا روی آوردن به نوشیدنه های الکلی یا آزارهای جسمی یا رفتارهای دیگه خودتنبیهی یا خودآزاری و خودتحقیری از اونها سر بزنه. و علامت بعدی واکنش سالیان است. علائم فزاینده در هول و هوش سالگرد سقط جنین. و در نهایت آخرین علامت میتونه روانپریشی کوتاه مدت باشه. دل بریدن گذرا و کوتاه از واقعیت. و در بیشتر موارد یک بهبودی ثانویه سری به سوی حالت عادی و طبیعی. اونهایی که از تأثیرات ویرانگر فشار عصبی پس از سقط جنین در رنج هستند، برای داشتن یک زندگی رضایتمندانه تقلا می کنن. اما اونها برای به دست آوردن یه همچین زندگی که پر از رضایت باشه، که اون در گروه مصاحبت و رابطه درست با عیسی مسیح هست، ناتوان هستن. کلام خدا در انجیل یوحنا فصل 10 آیه 10 اینطور میگه: من آمدم تا ایشان حیات یابند و آن را زیادتر حاصل کنند. عزیزان شنونده، حالا ببینیم چه کسانی از فشار عصبی پس از سقط جنین آسیب میبینند. 1. زنانی که برای سقط جنین زیر فشار قرار گرفتند. 2. زنانی که در محیط خانوادگی با مقررات خشک مذهبی بار اومدند. 3. زنانی که مورد تجاوز قرار گرفتن و ناخواسته وادار به سقط جنین شدند. 4. زنانی که به محیطی بازگشتند که در اون سقط جنین باید یک معمای ژرف و تاریک باقی بمونه. 5. مردانی که از تصمیم برای سقط جنین کنار گذاشته شدند. 6. مردانی که همسر خودشون رو به زور به سقط جنین مجبور کردند. 7. مردانی که همسرانشون علی‌رغم خواسته ایشان سقط جنین کردند. و 8. مردانی که درباره تصمیم به سقط جنین مردد و دمدمی مزاج بودند. در کتاب حزقیال فصل 34 آیه 16 اینطور می‌خونیم: گمشدگان را خواهم طلبید و رانده شدگان را باز خواهم آورد و شکسته ها را شکسته بندی نموده بیماران را قوت خواهم داد. دوستان عزیز، توجه بکنید که نگه داشتن روابط سالم تو خلال تجربه کردن یه همچین مسئلهی بسیار مشکله. هر کسی میتونه به جهت بقا تلاش بکنه و توان عاطفی و احساسی خودش رو در صمیمیت با یک فرد منحصر بکنه. حالا میخوایم ببینیم کسی که با مشکل سقط جنین در حال دست و پنجه نرم کردن هست، با روابط اجتماعی خودش دچار چه مشکلاتی میشه. اولین موزل، به سردی گراییدن و فروپاشی رابطه. یک زن هنگامی که همسرش با پافشاری بر این که مبادرت به سقط جنین کرده، در ایفای نقش پشتیبان و محافظ وی کوتاهی کرده، ممکنه که دچار سرخوردگی و ناامیدی بشه. اگه تصمیم به سقط جنین در تقابل با خواست و اراده مرد بوده، ممکنه که این احساس بود دست بده که در حفاظت و حمایت از کودک به دنیا نیامده‌اش شکست خورده و ناکام مونده. از اونجا که سقط جنین با موضوع مرگ سر و کار داره، این فشار و نابسامانی در ارتباط میتونه به حس محدودیت و انزوا طلبی منجر بشه. موضوع دوم، تهدید علیه ساختار خانواده است. حس برابری و یکی بودن به واسطه حق قانونی زن برای تصمیم فردی به جهت از بین بردن حیات یک انسان نابود میشه. تصمیم زن برای کشتن فرزند یک مرد میتونه موجب از دست رفتن هویت اون مرد در مقام یک پدر، پشتیبان و محافظ باشه و اونو میتونه ضعیف و ناتوان بکنه. مسئله بعدی رابطه جنسی آشفته و نابسامان هست. اشتیاق جنسی زنانه معمولاً پس از سقط جنین شدیداً کاهش پیدا میکنه، اما احتیاج زن برای تقویت و ترقی حس با ارزش بودن ممکنه که اون رو به اجبار برای آمیزش جنسی سوق بده. مرد ممکنه که وادار بشه تا بیدرنگ به این ایجاد رابطه جنسی روی بیاره تا خاطرش جمع بشه که شریک زندگی او هنوز به وی عشق میورزه. حالا زن در برابر پیشنهاد خواسته مرد ایستادگی میکنه، این هم میتونه منجر به احساسات عمیق‌تری از ناتوانی جنسی مردانه و شکست بشه. و موضوع بعد مشکلات ارتباط کلامی و گفتگو هست. احساس رنجش و تنفر ممکنه که در هر دو طرف رشد کرده باشه و دیوارهایی رو بنا کنه که مانعی برای صمیمیت به شمار بره. این واکنش‌های منفی مطابق و خواست و انتظار اونها نیست و کسانی که درگیر این واکنش‌ها هستن ممکنه به همین سبب آماده پرداختن به اونها نباشن. فرو ریختن موانع و سدی که در این میان ایجاد شده ناممکن به نظر میرسن و تبدیل به فاجعه‌ای برای روابط و ارتباط بین اونها میشه. کلام خدا در مزمور 143 آیه 4 اینطور به ما میگه: روح من در من مدهوش شده و دلم در اندرونم متحیر گردیده است. دوستان شنونده، اینها همه عوارض ناشی از فشار عصبی پس از سقط جنین هستند. حالا ببینیم انکار چه نقشی در فشار عصبی پس از سقط جنین ایفا میکنه. این مسئله خیلی مهمیه. انکار از بین رفتن شخص یا چیزی در مرحله سقط جنین کمک به خرید زمان به لحاظ روانشناختی میکنه. تو این مرحله باید یادآوری بکنیم که مرگ یک کودک واقعا اتفاق افتاده و مرد و زن هر کدوم باید مسئولیت خودشون رو بپذیرن. چیزی که مهمه اینه که لایه‌های انکار مثل لایه‌های یک پیاز هستن که لازم هر لایه مورد بررسی قرار بگیره و غم و اندوه اون پیش از این که به لایه بعدی بریم تخلیه بشه. بیرون اومدن از حالت انکار عمل روح القدس در مرد یا زنیه که بحران ناشی از سقط جنین رو تجربه میکنه. کسانی که از سقط جنین آسیب میبینن به تناوب در مکانهای دشوار خودشون گرفتار میشن. این مکانها باید به عنوان سرزمین مقدس در نظر گرفته بشن. اینجا جاییه که اونها احساس میکنن که برای زندگی خودشون میجنگن و مکانیه که نیاز دارن تا بدونن که کسی دوشادوش اونها قدم میزنه تا به اونها برای یافتن فیض و رحمت خدا کمک بکنه. شنوندگان عزیز، حالا موقع اون رسیده که بفهمیم پس از سقط جنین چطوری میتونیم شفا بیابیم. اولین راه اینه که مسئولیت شخصی خودمون رو بپذیریم. از متهم کردن دیگران یا رخدادها برای سقط جنین دست برداریم. به یاد داشته باشیم که تصمیم نهایی برای سقط جنین تنها به عهده مادر هست. با خدا توافق حاصل کنید که سقط جنین اشتباه و خطا بوده. کلام خدا در این مورد در رساله به عبرانیان فصل 4 آیه 13 اینطور به ما میگه: هیچ خلقت از نظر او مخفی نیست، بلکه همه چیز در چشمان او که کار ما با وی است برهنه و مکشوف است. مرحله بعد بیدار کردن خاطرات دردناکه. احساسات منفی مرتبط با سقط جنین رو دوباره در ذهنتون مرور و مجسم کنید. با یک دوست قابل اعتماد یا یک مشاور با تجربه درباره تجربه سقط جنین گفتگو کنید. مشورت در دل انسان آب عمیق است، اما مرد فهیم آن را می کشد. کتاب امثال سلیمان فصل 20 آیه 5. مرحله بعد تصدیق و اعتراف به خشم و عصبانیت است. بیاموزید که ابزار خشم ایرادی نداره. تعیین کنید که از چه کسی و چرا عصبانی هستید. نامه مناسب در ارتباط با خشم به هر کسی که از او عصبانی هستید بنویسید. کلام خدا در رساله پولس به افسوسیان فصل 4 آیات 26 و 27 به ما اینطور میگن: خشم گیرید و گناه مورزید، خورشید بر غیظ شما غروب نکند، ابلیس را مجال ندهید. و مرحله بعد پرداختن به موضوعات حس تقصیر و شرمساری هست. از گفتمان محکوم ساختن نفس دست بردارید، به خود بیزاری غلبه کنید، به حس تقصیر حاصل از تلاش برای بقا پایان بدید. کلام خدا در کتاب مزامیر فصل 32 آیه 5 اینطور به ما میگه: به گناه خود نزد تو اعتراف کردم و جرم خود را مخفی نداشتم. گفتم عصیان خود را نزد خداوند اقرار میکنم، پس تو آلایش گناهم را عفو کردی. مرحله بعد موافقت با بخشیدنه. بخشیدن رو برگزینید. این امر یک احساس نیست، بلکه یک عمل ارادیه. کسی رو که نیاز به بخشید تعیین کنید. درباره بخشیدن هر شخصی که از او خشمگین هستید نامه‌ای به خدا بنویسید. کلام خدا در رساله پولس به کلوسیان فصل 3 آیه 13 اینطور به ما میگه: متحمل یکدیگر شده همدیگر را عفو کنید، هرگاه بر دیگری ادعایی داشته باشید چنان که مسیح شما را آمرزیده، شما نیز چنین کنید. و مرحله بعد تصدیق و اعتراف به اندوه و حزن، یادآوری و تصدیق از دست دادن بارداری و همینطور احساساتتون رو درباره فرزندتون در جایی بنویسید، ترتیب برگزاری یک مراسم یادبود رو بدید و همینطور ممکنه که بخواید نامی برای کودکتون انتخاب بکنید. بیاد بیارید که یک فرزند واقعی و زنده از بین شما رفته. کلام خدا در کتاب جامعه فصل 3 آیه 4 با ما اینطوری صحبت میکنه: وقتی برای گریه و وقتی برای خنده، وقتی برای ماتم و وقتی برای رقص وجود دارد. اجازه بدید یک سوال مهم طرح بکنم و سعی بکنیم به اون پاسخ بدیم. ممکنه شما از خودتون بپرسید پس از سقط جنین برای فرزند شما چه اتفاقی میفته؟ گرچه کتاب مقدس در مورد این پرسش پاسخ روشنی ارائه نمیکنه، اما اصولا شما میتونید اطمینان داشته باشید که فرزندتون به آسمون و ملکوت خدا رفته. برای مثال مورد داوود پادشاه رو در نظر بگیرید که به عنوان مردی موافق دل خدا توصیف شده. در کتاب اول سموئیل فصل 13 آیه 14 اینطور میخونیم: هنگامی که کودک 7 روزه داوود از دنیا میرود، او چنین میگوید: من نزد او خواهم رفت، لیکن او نزد من باز نخواهد آمد. و در کتاب دوم سموئیل فصل 12 آیه 23 اینطور میخونیم: همانند فرزند داوود، کودک با ارزش شما نیز در حضور خدا، خدای عادل، رحیم و مهربان است. آمین. و در نهایت این که دست به کار خدمت امید بخشیدن بزنید. به کسانی که در شرایط مشابه شما قرار دارن شفقت و دلسوزی نشون بدید. به کسانی که فکر سقط جنین رو در سر دارن نصیحت بکنید و مشورت بدید. کلام خدا در رساله دوم پولس به قرنتیان فصل 1 آیه 3 و 4 اینطور می‌فرماید: متبارک باد خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح، که پدر رحمت‌ها و خدای جمیع تسلیات است، که ما را در هر تنگی تسلی می‌دهد تا ما بتوانیم دیگران را در هر مصیبتی که باشد تسلی نماییم با آن تسلی که خود از خدا یافته‌ایم. آمین. عزیزان شنونده، از این پس در پایان هر برنامه، برنامه دعایی رو از کتاب مقدس به شما ارائه می‌کنیم. در این برنامه شما می‌تونید از کتاب ارمیا فصل 1 آیه 4 و 5، کتاب مزامیر فصل 39 آیات 2 تا 4 و انجیل لوقا فصل 15 آیه 20، کتاب اعمال رسولان فصل 3 آیه 19، انجیل مرقس فصل 11 آیات 25 تا 26 این آیات رو مطالعه بکنید و در دعا از اونها بهره بگیرید. از شما سپاسگزاریم که با برنامه خودتون ما رو همراهی کردید و امید داریم که این برنامه باعث برکت شما شده باشه. شما رو به دستان گرم و امن عیسی مسیح میسپارم. خدا نگهدار.
کلام خداوند در کتاب اشعیا فصل 41 آیه 10 این گونه می‌فرماید: مترس، زیرا که من با تو هستم، و مشوش مشو، زیرا من خدای تو هستم. تو را تقویت خواهم نمود و البته تو را معاونت خواهم داد و تو را به دست راست عدالت خود دستگیری خواهم کرد.